وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدام‌های بعدی پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند و در جریان درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر به هر دو طرف تلفات وارد شده. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. سلام و روز بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در کنار گزارش‌ها و مطالب خبری دو برنامه هفتگی هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. نخست خبرها. ایالات متحده میگوید که دقت در جدول بندی نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مهمتر از سرعت این روند است. رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز رئیس‌جمهور ژاپن شد و سعد حریری صدر اعظم لبنان روی بسته از اصلاحات پیشنهادی با شرکای خود در حکومت توافق کرده. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدامهای بعدی پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. مارک اسپر و محمد اشرف غنی شام روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کردند. آقای اسپر در یک سفر غیرمنتظره دیروز وارد کابل شد. او با جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز دیدار کرده است. وزیر دفاع آمریکا در توییتر نوشته است که در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان روی تعهد آمریکا در زمینه حمایت از ماموریت حمایت قاطع و تقویت مشارکتشان بحث کرده است. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در چارچوب این ماموریت عمدتاً به قوای امنیتی افغان مشوره و آموزش می‌دهند و آنها را یاری می‌رسانند. ایالات متحده اکنون حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ایالات متحده از تصمیم مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جهت اختصاص دادن وقت بیشتر برای دقت و شفافیت جدول بندی آرای انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی می‌کند. این را معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز یکشنبه در توییتر گفت و افزود که دقت در جدول بندی نتایج مهمتر از سرعت است. از سوی دیگر جان بس، سفیر آمریکا در کابل، دیشب در توییتر نوشته است که از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در راستای تطبیق کامل اقدامات ضد تقلب پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات حمایت میکنند. آقای بس در ادامه نوشته که موافق هستند که بهتر است به جای عجله نتیجه دقیق ارائه شود. سفیر آمریکا از تمام نامزدان خواسته است که از استقلالیت این روند حمایت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانست که طبق تقویم انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 مای میزان اعلام کند. این کمیسیون دلایل آن را مشکلات تکنیکی و رعایت شفافیت هرچی بیشتر روند انتخابات خوانده و از مردم پوزش خواسته است. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آزادی گفت تا چند روز دیگر نتایج ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد.
دلو دغه دیوایسونو شیشه ماتوی دنه هم نروخانه کېدل پاک و ناپاک رای جدا او ان شاء الله به څو ورځو په موده کې به د ولسمشری ټاکنو ابتدایي فایل له ملت سره شریک کړو.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم تاجگذاری ناروهیتو، امپراتور جدید ژاپن، شام دیروز رئیس‌جمهور توکیو، پایتخت این کشور شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته که محمد اشرف غنی در جریان این سفر با مقام‌های دولتی ژاپن و رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی این کشور جایکا نیز ملاقات خواهد کرد. در نظر است که مراسم تشریفاتی به تخت نشستن امپراتور نو ژاپن فردا سه‌شنبه برگزار شود. ناروهیتو در ماه ثور امسال به سلطنت رسید و امپراتور ژاپن شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سعد حریری صدر اعظم لبنان روی بسته از اصلاحات پیشنهادی با شرکای خود در حکومت توافق کرده است تا بحران اقتصادی در این کشور فروکش کند. انتظار می رود که اصلاحات پیشنهادی امروز در نشست کابینه تصویب شود. بحران اقتصادی در لبنان اعتراض های سرتاسری را به همراه داشته. حریری یک حکومت ائتلافی را رهبری می کند و این حکومت شاهد رقابت های سیاسی و فرقه است. او روز جمعه به شرکای خود در حکومت 72 ساعت مهلت داد که روی اصلاحات توافق نمایند تا بحران به میان آمده حل شود. اصلاحات پیشنهادی شامل کاهش 50% معاشات مقامهای فعلی و پیشین حکومت و دریافت کمک 3.3 میلیارد دلار از بانک ها برای کاهش کسر بودجه سال 2020 است. یکی از خواستهای اساسی معترضان ختم فساد موجود در لبنان است که به گفته آنها اقتصاد این کشور را ضربه زده. معترضان در هنگ کنگ بعد از توقف 2 هفته‌ای بار دیگر راهپیمایی بدون مجوز را برانداختند. ده ها هزار معترض به جاده ها ریختند. تظاهرات دیروز با تقابل میان پلیس و معترضان به خشونت گرایید. پلیس از گاز اشکاور و موترهای آب پاش در برابر معترضان استفاده کرد. شماری از مظاهرچیان بوتلهای حاوی مایعات منفجره و گلوله های آتش زا را به جاده ها پرتاب کردند. این تظاهرات 4 ماه پیش در اعتراض با یک طرح پیشنهادی حکومت هنگ کنگ در مورد تسلیم دهی مجرمین مشکوک به چین آغاز شد. با وجود آن که حکومت بعداً از نهایی ساختن این طرح خودداری کرد، اعتراض‌ها کاملا پایان نیافته. و مقام‌های اردوی آمریکا میگویند 3 سرباز این کشور در ایالت جورجیا جان دادن و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته مقام‌ها موتر زیرهی این سربازان در جریان آموزش تصادم کرده. مقام‌های یک فرقه نظامی در جورجیا در خبرنامه گفتند این حادثه صبح وقت دیروز رخ داده است. جزئیات بیشتر در این باره دادن نشده. نو 7 دقیقه صبح وقت کابل است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم در ادامه برنامه از رادیو آزادی. در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدام‌های بعدی پروسه صلح و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند.
هر دو جانب روی مسائل امنیتی افغانستان، منطقه و خارمنطقه، مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر نمودند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم کمترین سفارش های این کمیته را اجرا کرده.
در گزارش ما که سال گذشته ارائه شد 191 سفارش داشت که پس از بررسی گزارش اول 27 سفارش عملی شده.
شماری از روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. در جریان درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر به هر دو طرف تلفات رسیده. دو برنامه هفتگی هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در ارک روی مسائل مختلف از جمله اقدامهای بعدی در روند صلح گفتگو کردند. آقای اسپر با جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز دیدار کرده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که بعد از ظهر دیروز در یک دیدار از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، در ملاقات دیشبش در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی روی مسائل مختلف مربوط به دو کشور صحبت‌های داشت. آقای اسپر بعد از این ملاقات در صفحه توییترش نوشت که در این دیدار هر دو جانب روی این موضوع توافق داشتند که افغانستان باید هیچگاه بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. آقای اسپر این را هم نوشته که در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان روی تقویت نیروهای حمایت قاطع و مشارکت با افغانستان صحبت کرده است. دواخان مینپال معاون جدید سخنگوی رئیس جمهور ناوقت دیشب بر رادیو آزادی در مورد دیدار دو جانب جزئیات داد.
هر دو جانب روی مسائل امنیتی افغانستان، منطقه و فرامنطقه، مبارزه با تروریسم و همکاری های میانی دو کشور در عرصه های مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.
مینپال افزود وزیر دفاع آمریکا از تلاش های نیروهای امنیتی افغان در برگزاری موافقانه انتخابات ریاست جمهوری و شرکت مردم در این روند ستایش کرد. به گفته آقای مینپال، در این دیدار هر دو جانب ضمن صحبت در خصوص اقدامات بعدی در رابطه با پروسه صلح در مورد اوضای افغانستان و منطقه نیز گفتگو کردند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدامات بعدی در رابطه با تلاش‌های صلح در حال با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرد که نماینده خاص اتحادیه اروپا رولند کوبیا نیز دیروز در کابل خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح در افغانستان شد و گفت اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان تلاش می‌کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان در رابطه با موضوع صلح موقف روشن و ثابت دارد و خواستهایی دارد که عبارتند از کاهش خشونتها، آتش بس و آماده شدن طالبان به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان. وزیر دفاع آمریکا دیروز در راه افغانستان به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند گفت آمریکا در نظر دارد تعداد نیروهایش در افغانستان را به 8600 نفر کاهش دهد، ولی به گفته وی کشورش بدون آن که مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان آسیب ببیند می‌تواند تعداد نیروها را کاهش دهد. ولی دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید حکومت افغانستان چنین کاهش نیروها را وابسته با شرایط میداند.
مربوط به شرایط و پوری او په وضعیت پوری دی نه تدې مخ کې هم موږ له خپل نړیوالو شریکانو سره د نتیجې ته رسیدلی و چې دا په وضعیت پورې اړه لري.
ایالات متحده در حال حاضر حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد که قوای افغان را در بخش آموزش و مشوره دهی همکاری می کنند. وزیر دفاع آمریکا قبل از دیدار با رئیس جمهور غنی با جنرال سکات میلر قمندان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیدار داشت. وی در یک پیام در صفحه توییترش نوشت که با جنرال میلر دیدار نموده و جزئیات تازه تلاش‌های عالی میلر در همکاری با ناتو را برای یقین‌سازی این موضوع که افغانستان بار دیگر هرگز اقامتگاه امن برای تروریستان نشود شنیده است. اسپر نوشته ما به حمایت از افغانستان آزاد و دموکراتیک متحدیم.
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و برخی دیگر از اعضای ارشد کنگره ایالات متحده دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان سفر کردند. این خبرگزاری گفته که این هیئت کنگره آمریکا در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و فرماندهان نظامی ایالات متحده دیدار کرده است. جزئیات بیشتر در این باره داده نشده. حکومت افغانستان هم تا حال در این مورد چیز نگفته است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم در گزارش داریم که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان روی اثرگیری گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان تاکید ورزیده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتر دارد.
به نظر می رسد که گفتگوهای متوقف شده صلح در آستانه آغاز مجدد است. رولاند کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان با تازگی گفته که این اتحادیه تلاش میکند تا گفتگوهای صلح اثر گرفته شود. آقای کوبیا روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که در اثرگیری گفتگوهای صلح باید با توجه به وضعیت و شرایط گام برداشته شود. این دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا برای افغانستان این بار آتش بس را برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح اصل مهم میداند.
آتش بس نشان داد که آتش بس ممکن است. من میخواهم به این تاکید کنم که این کار یک بار انجام شده میتواند، چرا باز شده نمیتواند؟ باید یادم باشد که شرایط آن آتش بس کاملا جدا بود، به خاطر که هنوز گفتگوها میان آمریکا و طالبان آغاز نشده بود، ولی حالا گفتگوها میان هر دو طرف آغاز شده است و هر دو طرف در نو دور با هم نشست و گفتگو میکنند و تلاش میکنند که تا گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت کشورها تعیین کنند.
همچنان آقای کوبیا با اشاره به گفتگوهای صلح به مالکیت افغانها تاکید میکند و میگوید که این گفتگوها زمانی میتواند نتیجه بهتری داشته باشد که با صورت شفاف انجام شود و سهم حکومت افغانستان در آن بیشتر باشد. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که صلح اولویتش است و راهکار روشنی برای صلح دارد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که حکومت هیچگاه تلاش‌ها در خصوص صلح را متوقف نکرده است، اما برای از اثرگیری مذاکرات شرط اساسی آتش بس است.
برای اثرگیری مذاکرات شرط همین است که خشونت ها کاهش یافته و آتش بس صورت گیرد. هرگاه چنین نشود مذاکرات معنی ندارد. هرگاه در جریان مذاکرات باز هم خشونت به وجود می آید، گفتگو معنی ندارد. به همین دلیل شرط اساسی ما آتش بس و کاهش خشونت است.
اتحادیه اروپا در حال خواهان اثرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز گفته بود که توافق سیاسی با طالبان بخش از منافع ملی آمریکا است. آقای خلیزاد در صفحه تویترش نوشته است که افغانستان به یک توافق سیاسی نیاز دارد. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به تاریخ 7 سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که در نتیجه یک انفجار در شجرک کابل یک سرباز آمریکایی کشته شد لغو شد. پیش از آن 9 دور گفتگوهای صلح میان هر دو جانب در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا در برنامه حاضر از رادیو آزادی گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید وزارت معادن و پترولیم تعداد کمی از سفارش های این کمیته را اجرا کرده. ادریس هاشمی یکی از مسئولان ارشد این کمیته به رادیو آزادی گفت که وزارت معادن و پترولیم در یک سال گذشته از میان 200 سفارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری صرف 30 سفارش را به گونه کامل اجرا کرده. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید از 191 سفارش ارائه شده آنان به وزارت معدن و پترولیم تنها آن وزارت 30 سفارش را اجرا کرده است. این کمیته در گزارش نوشته که وزارت معدن و پترولیم در اجرای سفارش های این کمیته پیشرفت اندکی داشته است. ادریس هاشمی آمر ارشد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت وزارت معدن و پترولیم باید ظرف 2 سال پیشنهادهای این نهاد ناظر مبارزه با فساد را عملی کند تا در آن وزارت اصلاحات قابل ملاحظه به میان آید.
در گزارش ما که سال گذشته ارائه شد 191 سفارش داشت که پس از بررسی گزارش اول 27 سفارش عملی شده و گزارش دوم نشان می‌دهد که در مجموع 30 سفارش عملی شده است. خواست ما این است که تمام سفارشات ما عملی گردد. این سطح پایین را نشان می‌دهد.
به اساس یافته های میک از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه سپتامبر از جمع 191 سفارش 30 آن عملی شده، 48 آن به صورت نسبی اجرا شده، 91 سفارش دیگر اجرا نشده و 22 سفارش دیگر هیچ پاسخی نیافتند. گزارش دوم کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این مورد که روز یکشنبه نشر شد نشان می‌دهد که روند واگذاری قراردادهای استخراج معادن هنوز هم پیچیده است و سیستم اداره کادستر در قراردادهای بزرگ استخراج معادن اجرا نمی‌شود. در گزارش میک همچنان گفته شده که کمیته تکنیکی معادن آنگونه که در قانون آمده ایجاد نگردیده که زمینه مداخلات مختلف در این روند را مساعد ساخته است. ارتباط ضعیف میان دولت و مسئولان محلی، رفتار نامناسب بازرس، جمع‌آوری مالیات، معلومات نادرست از تولیدات، کادستر، منابع بشری و اداری ملی حفاظت از محیط زیست از جمله سفارش‌های اند که به آن هیچ توجهی صورت نگرفته است. اما سیحون کامگار، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گزارش میک را نادرست می‌خواند و می‌گوید که در مورد این گزارش با وزارت معادن هیچ نوع هماهنگی صورت نگرفته است.
در حالی که ما در تازه ترین موارد از مجموع سفارشاتی که به اختیار ما گذاشته شده بود و ما در حدود تاریخ 6 اکتبر برایشان پاسخ ارائه کردیم، مجموعا ما 116 سفارش تکمیل شده برایشان گزارش ارائه کردیم، 51 سفارش در حال اجرا، 9 سفارش غیر قابل تطبیق و 14 سفارش غیر مرتبط به کارکردهای وزارت.
با گفته مسئولان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، عدم توجه وزارت معادن و پترولیم به سفارش‌های این کمیته و مشکلات موجود در قراردادها سبب بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی در این بخش شده است.
نو 21 دقیقه صبح، وقت کابل است. رادیو آزادی را می‌شنوید. شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان خواستار شناسایی و مجازات عاملان حادثه مرگبار اخیر در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار شدند. اعضای این شبکه روز یکشنبه در کابل بر حفاظت جان غیر نظامیان در افغانستان تاکید ورزیدند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان حمله به افراد ملکی را نقض آشکارای موازین حقوق بشری می‌داند. مسئولان این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری با نشر اعلامیه‌ای از حکومت خواستند تا برای تامین امنیت جان غیر نظامیان گام‌های جدی بردارد. ریا جواد از مسئولان این نهاد بخش از این اعلامیه را چنین خواند:
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا و پالیسی های محافظت از افراد ملکی در جریان درگیری ها توجه نماید تا باشد سبب کاهش تلفات ملکی در کشور گردد.
مسئولان این شبکه گفتند عاملان این بمبگذاری باید تحت پیگرد قرار گیرند و در محکمه بین‌المللی محاکمه شوند. این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که روز جمعه در اثر انفجار بمب در مسجد ولسوالی دیبالای ننگرهار 73 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. محمد اشرف غنی به محل رویداد رفته و با مردم محل همدردی کرده است. تا حال مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. در این حال شماری از باشنده های کابل نیز در پیوند به افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده آن را نابخشودنی می دانند. سارا و علی در کابل می گویند:
خواستم از دولت می هستن که امیر تدابیر امنیتی را درست بگیرش و نگرانی ما می است که خدای نخسته دولت شکر کنم و افغانستان رها کرده و مجبور ترک وطن شاییم.
نگرانی ما این است اگر دولت به امارات تحقیق نکنه، عاملین این گروه را به مردم و به جهانیان معرفی نکنه و او مورد پیگر قرار نگیره، فاصله مردم و دولت کاهش پیدا میکنه و این است که ما به یک سل ایکی توقع داریم نمیرسیم.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش تازه خود گفته که میزان تلفات غیر نظامیان در ماه‌های ربع سوم سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 42% افزایش یافته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نو 24 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حمله روز جمعه در ولایت ننگرهار و تلفات فزاینده غیر نظامیان در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در مورد روستای جودره در ولسوالی هسکمین می نویسد این محل چند صد باشنده دارد و در آغاز امسال گروه داعش آب را در آنجا قطع کرده بود. در ادامه آمده که با وجود مشقت ها زندگی تا روز جمعه در روستای جودره بدون حادثه پیش می رفت، اما همه چیز به یک بارگی برهم خورد و حمله ای که بیش از 70 قربانی گرفت گورستان بزرگ در این روستا بر جا ماند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته که 70 خانواده در روستای جودره یک یا چند عضوش را از دست داده است. باشنده های محل گفتند محمد عارف یگانه دکتر روستا با دو پسر و دو برادرش در رویداد کشته شدند. در میان قربانیان تنها دو معلم در این منطقه هم شاملند. روزنامه نوشته که کشتار گروهی مردم در ولسوالی هسکمین مثال تازه از تلفات غیر نظامیان در افغانستان است و در گذشته هم انتحار کننده ها مسجد ها، ورزشگاه ها، مراکز آموزشی و حتی اعتراض های مردمی را هدف قرار دادند. در واکنش به رویداد هسکمین، تادامیچی یوماموتو نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه در اعلامیه گفت چنین کشتار به هیچ صورت قابل توجیه نیست و عاملان آن باید به عدالت کشانده شوند و مورد مجازات قرار گیرند. پیش از این سازمان ملل 9 ماه امسال در افغانستان را مرگبارترین زمان برای غیر نظامیان دانسته بود. در گزارش تازه یونما گفته شده که بیش از 2500 غیر نظامی در این مدت در افغانستان کشته شدند و نزدیک به 5700 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل و تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده است. قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات ششم میزان روز شنبه 27 همین ماه اعلام شود، اما این نتیجه تا مدت نامعلوم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاده است. به نوشته دیلی میل، از میان بیش از 9 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی، تنها 1/3 آنها روز ششم میزان رای دادند. در ادامه آمده که نگرانی و ترس از تقلب و حملات طالبان مشارکت مردم را به پایین ترین سطح در انتخابات در افغانستان رساند. روزنامه اما می نویسد با وجود مشارکت اندک، به نظر می رسد انتخابات امسال از نظر تقلب مسئول ترین بود، زیرا دستگاه های بایومتریک مانع رای‌دهی چندین مرتبه ای شد. در اینجا نویسنده دیلی میل استدلال میکند که روند شمارش آرای بایومتریک با وجود شفافیت پروسه را پیچیده و کند ساخته است. با وجود تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی، انتظار می‌رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه نهایی انتخابات ششم میزان را در 16 عقرب اعلام کند. در صورتی که هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکرده باشند، انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته پس از اعلام نتایج نهایی برگزار شود.
نو 27 دقیقه صبح به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در جریان درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه، مورد مناقشه کشمیر به هر دو طرف تلفات وارد شده است. از رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیز خبر داده شده. مقام های نظامی هند و پاکستان یکدیگر را متهم به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی و دامن زدن خشونت ها کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اساکر هندی و پاکستانی بار دیگر در منطقه مورد نزایای کشمیر یکدیگر را هدف قرار دادند. این برخورد به روز شنبه آغاز شد. بپین راوت، لویدر سیز اردوی هند، دیروز در دلیگه جدید به خبرنگاران گفت اردوی هند نظامیان پاکستانی را هدف قرار داده است که بر خاک هند حمله می کردند.
جس طرح کی خبر همه ملی ہے پاکستانی سینا کو
به نیروهای پاکستانی و تروریستان در کمپ آسیب زیادی رسیده است. تا حال 6 تا 10 عسکر پاکستانی کشته شده و تقریبا در همین شمار تروریست هم از بین برده شده. راپورهای متعددی از تلفات تروریستان در دست داریم، اما به یقین گفته می توانیم که 3 کمپ تروریستان به کلی تخریب شدند و کمپ 4 آنها نیز آسیب دیده. اگر پاکستان چنین به سیاست فعلی خود ادامه دهد، ما هم جواب آن را می دهیم.
هند نظامیان پاکستانی را متهم به فراهم ساختن امکانات برای تروریستان می کند تا حملات را در خاک هند انجام دهند.
دفتر مطبوعاتی هند با آژانس خبری فرانسه گفته است که در منطقه کوهستانی کوپوارا دو اسکر و یک غیر نظامی هندی کشته شده و 30 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان به نوبه خود مسئولیت آغاز این درگیری‌های تازه را به دوش هند گذاشته و میگوید نیروهای هندی غیر نظامیان را در کشمیر تحت اداره پاکستان هدف قرار دادند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که در مناطق جوره، شاکوت و نوشهری عساکر هندی غیر نظامیان را هدف قرار داده و یک عسکر و 6 فرد غیر نظامی را کشتند. به گفته پاکستان نیروهای این کشور در حمله متقابل 9 عسکر هندی را کشته و 2 سنگر آنها را از بین بردند. هند و پاکستان چندین بار روی موضوع کشمیر برخورد کردند و امسال به دلیل همین معضله